أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سيما رحمة الله في الأرضين وجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب یک هفته فاصله شد و یه مقداری آفات فاصله عارض شد. آثار قاعده معلل بودن افعال الهی و اغراض رو بحث می‌کردیم، تو اصول دین گفتیم، تو یعنی عدل و نبوت و امامت و معاد. حالا گفتیم که در فقه و اصول هم بحث بکنیم. الان بیشتر اینایی که داریم میگیم اصولیه، گرچه بعضی از اینا فقه تو فقه هم مطرح، کلا همه مباحث اصولی به یه نحوی تو فقه هم هستی. حالا بعدن آثار بعدی، بعدن مواردی هم هست که کاملا فقهیه دیگه، اصولی نیست، اونا رو هم مطرح میکنیم. خب اولین مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بود که بحثش کردیم. مورد دوم تعمیم حکم شرعی به موضوعات دیگه بود، موضوعاتی که حکم ندارن، که حالا اصطلاحا هم این رو به عنوان معمولا قیاس مطرح میکنن که، و حالا ما اینجوری مثلا شایع است که ما قیاس رو قبول نداریم کلن، و عرض به خدمت شما که در حالی که انواعی از قیاس رو ما قبول داریم، انواعیش رو قبول نداریم. و اون قیاس به اصطلاح که لیسم مذهب نا القیاس، اون چیزیه که در واقع حکم یک چیز رو به یک چیز دیگه صراحت بدیم بدون دلیل قاطع، بر اساس ظن و گمان و حدس و اینا. اتفاقا همین هفته پیش، همین روز شنبه که کلاس نبود، عید از علمای یکی از کشورها اومده بودن، بعد اینا گفتن ما قرآن و سنت و اجماع و قیاس رو قبول داریم، شما مثلا چرا قیاس رو قبول ندارید؟ گفتیم اولا که ما قیاس نمیگیم، عقل میگیم، عقل خیلی گسترده تره. شما چرا عقل رو قبول ندارید در حالی که امامتون قبول داره؟ ماتوریدی بودن. گفتم در حالی که امامتون قبول داره و این جاهایی که حسن قبول نشینده بودن انگار. گفتم امام شما که حسن قبول قبول داره، تو کتاب توحید اینجوری میگه، همین قاعده معلل بودن و سلام داره قبول داره، چی اینا؟ اولا ثانیا قیاس هم کی گفته ما قبول نداریم؟ انواع مختلفی از قیاس قبول داریم ما، همین مواردی که حالا دو تا شد قبلا بحث کردیم، چند تاش هم مونده. اینا رو گفتیم، این مترجمه گفت اینا دیگه تو این کشور این شیعه ها رو اذیت نمی‌کنن، چون یکی از دلایل اینکه این شیعه رو اذیت می‌کنن یعنی شما چرا قیاس عرضه کار ندارم. خب ما گفتیم که چند چهار مورد هست که ما قبول داریم اون رو میشه سرایت داد حکم رو. یکی قیاس منصوص الاله بود، قیاس منصوص الاله، مثلا خمر حرام است لانه مسکرون، مثلا قیاس منصوص الاله، شما غیر خمرش هم میتونید بگید، نبیز هم میتونید. این یه مورد بود. مورد دوم قیاس اولویت بود که در واقع همون علت حکم به طریق اولا اونجا هست ولی تصریح نشده بهش. این مورد دوم بود که حالا اینا و ارتباطش روشنه دیگه، یعنی در واقع اون علت حکم همونی که حکم به خاطر اون جعل شده، یعنی همون غرض دیگه،
علت
قایی
و غرض.
آره دیگه، معلل بودن همینه دیگه منظور. قیاس اولویت بود، این دوتا رو بحث کردیم. سومی که رسیدیم به اون تنقیح منات و الغای خصوصیت هست، که اینم سومی مورد قیاس یا سرایت دادن حکم به جایی که اونجا تصریح نشده بهش، که فقهای امامی قبول دارن. خب در تنقیح منات در یک جایی نصی وارد شده، دلیلی وارد شده، و ما اون رو میخواییم، اون نص رو که در یه موردی در یک متعلقی حکمی وارد شده، اون رو میخواییم سرایت بدیم به موارد دیگه. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ مثلا یه حکمی اومده برای یک چیزی با یه صفاتی، با یه ویژگی هایی، عقل به صورت قطعی متوجه میشه که این ویژگی ها موضوعیتی نداره در حکم، الغای خصوصیت میکنه. حالا مثالش عرض میکنم، الغای خصوصیت میکنه، بنابراین به غیر اون موردی که این ویژگی ها و این اوصاف رو داره هم سرایت میده حکم رو. بنابراین علت حکم اومده، ولی تو این یعنی در واقع حکمی بیان شده برای یک موردی با یه خصوصیاتی. عقل میفهمه که تو علت شاره، تو غرض شاره این ویژگی ها نیست، این ویژگی ها اتفاقیه، دخالتی نداره در اون. الغای خصوصیت میکنه، وقتی الغای خصوصیت کرد به مواردی که این ویژگی ها رو ندارم سرایت میده. خب تفاوت این با قیاس منصوص العله اینه که در قیاس منصوص العله علت حکم تصریح شده بود بهش، اینجا تصریح نشده، منتها ما با القاء خصوصیت به اون علت میرسیم، ما با القاء خصوصیت به اون علت میرسیم، اونجا نه، اصلا اون علت تصریح شده بود لعنه هو مسکر.
الان القاء خصوصیت رو با تنقیمات شما یک چیز دارد.
آره دیگه، تنقیه منات رو به این شکل ما انجام میدیم دیگه. کی تنقیه منات میکنیم؟ وقتی الغای خصوصیت میکنیم، چون یعنی به غیر این صورت ما از کجا میتونیم علت کشف بکنیم؟
روحشون یکی هم توی اصول گاهی بین اینا یه تفاوتی میذارن به لحاظ میگه تنقیه منات جایی
اونی که شما میگید شاید اون مورد چهارمه که ملاک رو بر اساس استقرا به دست میاریم نه بر اساس الغای خصوصیت.
همین تنقیه منات رو بعضی میگن اگر اون منات رو کشف کنی شما،
و همون چهارم مورد چهارمه، حالا ما اونا آوردیم تحت یه عنوان دیگه که کشف میکنیم ولی نه از طریق الغای خصوصیت. حالا اونو بگم شما ببینید اگر احتمال هم مورد چهار مد نظر شماست. خب پس اینجا ما تنقیه منات میکنیم با الغای خصوصیت. حالا از مثال این مسئله روشن میشه. عرض به خدمت شما، اول یه چند تا عبارت بخونم. آیت الله سبحانه اینجوری میفهمن، اینو توضیح میدن، میگن از اخترن الموضوع، حالا متعلق هم میگم موضوع هم میگم، معمولا گاهی هم تفاوتی میذارم بین این دو. از اخترن الموضوع فی لسان دلیل به اوصافن، وقتی که اون موضوع حکم در روایات یا آیات روایات به یه اوصافی همراه شده، مقارن شده به اوصافن و خصوصیات. لا یرا هل عرف، العرف المخاطب، عرف مخاطب اینا نمیبینه، دخیلتن فی الموضوع، عرف مخاطب این ویژگی ها رو دخیل در اون موضوع حکم نمیدونه ولو بیان شده. و یتلقاها من قبیل تمثیل، از باب این که مثلا حالا من یه مثالی عرض بکنم، این مثلا میگه یه لباس اگه بشوری، مثلا این لباس رو بشوری، مثلا دوبار بشوری پاک میشه. این مثال دیگه، حالا این نه موضوعیت نداره، اون لباس هم همینه، اون لباس هم همینه. عرف این رو به اصطلاح میگفت برای چیز، برای طلبهای وسواسی، مثلا میگم حاجی آقا این لباس رو مثلا کثیف شده، چجوری نجس شده، اون دوبار بشور، بعد یه لباس دیگه شو میآورم، خب این هم نجس شده، اینا چه میگم اینم دوبار بشور، بعد یه لباس دیگه، همه لباساشو میگم، برای اینکه یعنی وسواسی بودن، یعنی این دیگه روشنه که این خصوصیت نداره، من قبیل تمثیل علاوه بر قطع ولی یقین باید باشه این. فهذا ما یسمى بتنقیح المنات او الغاء الخصوصیه. ببینید ایشون تنقیح منات با الغاء خصوصیه یکی گرفته. نه نه، اونجا میگه به اصطلاح اینه به خاطر این، نه حالا من اینجا اون خصوصیت رو خواستم بگم، حالا مثال خود فقها را عرض بکنم. یا ابن قدامه از علماء اهل سنت میگه و هو ان یضیف الشارع الحکم الى سببه فتقترن به اوصاف لا مدخل لها فی الاضافه فیجب حذفها عن الاعتبار لیتسع الحکم. خب مثالی که چیز میکنن این مثاله، یه اعرابی اومد خدمت پیامبر گفت که اصلا من خیلی هلاک شدم و گناه بزرگی انجام دادم و چیکار کردید دیگه، ببخشید دیگه، این مثال رو باید بزنیم دیگه، چیکار کنیم؟ این مثالی که حالا معمولا میزنم با این مورد، میگن که ماه رمضان بود و اینا، من با همسرم مثلا کاری کردیم که نباید. حضرت میفرمان که بنده ای آزاد کن، یه دونه بنده ای رو بخر و آزاد کن. خب حالا فقها چی میگن؟ میگن در اینجا حضرت حکم آزادی بنده رو برده رو اعرابی که این کار کرده، اما عرفاً اعرابی بودن و این کار که با همسرش این کار کرده موضوعیت نداره. یعنی ببخشید، یه کسی زنا هم کرده باشه با غیر همسرش هم این هست، اعرابی هم نباشه، عجمی باشه، نمیدونم شهری باشه، حالا اعرابی بیشتر به شهری میگن نه عرب. یعنی فرقی بین روستا اعرابی یعنی روستا بادی نشین، فرقی بین روستایی و شهری یا فرقی بین به اصطلاح همسرش و غیر همسرش نداره. این گرچه سوال اینه، یعنی وقت حضرت وقتی جواب میده جواب میره رو اون سواله دیگه، تو اون سواله این دوتا ویژگی هست، ولی عرف این دوتا ویژگی رو براش موضوعیت قائل نمیشه. یعنی در واقع علت حکم رو کشف میکنه که چیه، که مثلا این عمل چه با همسر چه با غیر همسر، چه عرض به خدمت شما شهری چه غیر شهری، ولو اینکه حکم رفته رو اون، یعنی اون دوتا خصوصیت رو حکم هست، تو موضوع حکمی که حضرت بیان فرمودن هست.
ما تو هستش هم میتونیم بگیم اصلا این کار نه، هر چیزی که روزه رو مبطل کنه چی؟ اصلا بگیم حتی آبم بخوری همدن.
خب ببین این الان از کجا؟ از هر چیزی که باطل بکنه روزه رو چیه؟ مفترات چیه؟ یکیش اینه، اینم از این روایت استفاده کرده.
وقتی این روایت اومده این حکم برای این مبتلا گفته، ما میگیم پس الغاء خصوصیت میکنیم برای همه مبتلا. هم وقتی همه مبتلا تو فرد،
حالا شما دیگه خیلی قیاس، خیلی تنقیه منات کرد. فعلا ها تو همین ایشون میگه تو آبش هم اینو بگیم که روستایی باشه شهری باشه، حالا فعلا اونو کار نداریم. حداقل اینجا که میشه اینو این کارو انجام داد، حداقل تو این مورد مبتلات یکیش این مسئله است. خب این مورد چه روستایی باشه چه شهری، چه با همسرش باشه چه با غیر همسرش، این مبتله
و باید یه
بنده آزاد کنه. یعنی الغای خصوصیت، یعنی این غرض، یعنی اون علت و حکم رو کشف میکنیم. علت و حکم این کاره، روستایی بودن و شهری بودن و اصل کار حلال باشه یا حرام باشه اون موضوعیت نداره. دقت میفرمایید؟ حالا ایشون میگه اینا بریم به بقیه،
میگم باید عرفی باشه دیگه، میگم مثلا
آبا عرفی باشه، میگه عرف اونم به صورت قطعی. آره معلوم نیست نه، اینا هم اینا رو امامیه قبول داره، من الان از آیه سبحانی خوندم دیگه. خب ناقص اون بحث، ما چهار تا حال الان عرض کردم، حتی اون مورد بعدی هم یه بحثی و اونم به این بحث میخوره. الان میبینید تا حال سه تا شد، یکی اینکه منصوص الاله باشه، یکی اولویت باشه، قیاس اولویت، یکی تنقیه منات باشه، این الان سه تا. من تا تو اصول فقه اینجوری یادمه که مرحوم مظفر رو شادم اشتباه یا جای دیگه دیدم، به نظرم تو اصول فقه بود که میگه میتونیم به این نگیم قیاس، مثلا بگیم این دیگه حکم اینا دیگه دست آوردیم قیاس. حالا ما میگیم قیاس واژه لفظ قیاس کار نداریم که، قیاس آره نه، این قیاس یعنی این که حکم یک چیز رو از یک جای به یک جای سرایت دادن. حالا این سرایت دادن گاهی ظنیه گاهی قطعیه، این مواردی که ما الان داریم قطعیه رو داریم میگیم، قطعیه رو داریم، قطع هم که حجیتش همه قبول دارن دیگه. خب این سه مورد، پس به اصطلاح این سه مورد. چهارم، مورد چهارم همونی که شما میفرمایید به نظرم که اون با الغای خصوصیت نیست. مورد چهارم اینه که ما خداوند یه حکمی رو بیان میکنه بر اساس اینکه هدفی داره در احکام و احکام تابع معلل به اغرازه و در نتیجه مصالح و مفاسدی هست، ما اینو کشفش میکنیم نه از راه الغای خصوصیت، از راه استقرا کشف میکنیم. چجوری استقرا؟ چجوری ما میاییم به اصطلاح مواردی از احکام رو که یک حالت مشترکی داره، حالت واحد و مشترکی داره، پیدا میکنیم با استقرا. یعنی این کار کسی میتونه انجام بده که تو فقه مدتها کار کرده و میتونه موارد مشابه رو پیدا بکنه. از این موارد مشابه اون حکم رو، یعنی اون ببخشید علت حکم رو، اون غرض شارعه که همون علت حکمه، او رو پیدا بکنه. مثلا انسان به اصطلاح میبینه در موارد زیادی احکامی اومده که مثلا در مورد نماز، در مورد روزه، در مورد حج، در موارد مختلف جاهل رو معذور دونستن. حالا جاهل خود انواعی داره، جاهل به حکم، جاهل به موضوع، جاهل مقصر، جاهل قاصر. به هر حال میبینه که بین اینا موارد، مثلا طرف میاد میگه که مثلا من اینا نمیدونستم اینجوری کردم، مثلا حضرت میگه اشکال نداره در یه حکم، در یه مثلا نماز. بعد میبینیم تو روزم یکی میاد میگه من اینا مثلا نمیدونستم اینجوری شد، مثلا میفرمان اشکال نداره. بعد این موارد مشابه را که نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که مشترک در بین این هاست، مثلا حالا مقیدش هم بکنیم بگیم جهل غیر تقصیری و در موضوع. مثلا ببینیم 10 تا حکم تو همش جهل نسبت موضوع هست و در اونها و طرف هم مثلا مقصر نیست. مثلا اینجا کشف میکنیم که هرگاه اون به این جهل به این معنا باشه، طرف به اصطلاح معذوره و اشکالی نداره، مثلا گناهی نکرده. یا مثلا شهید صد اینجوری میگه و المراد بالاستقراء ان یلاحظ الفقیه عددا کبیرا من الاحکام، تعداد زیادی از احکام رو ملاحظه میکنه، تشترک فی حالت واحده، همه این احکام در یک جهت مشترکن، من قبیل ان یحصا عددا کبیرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل. میبینه در خیلی احکام مختلف جاهل معذوره، معذر یعنی جهل معذره. فیجد ان الجهل هو صفت المشترکه بین تلکل بین کل تلکل معذریات، فیستنتج ان المنات والملاک فی المعذریه هو الجهل، فیعمم الحکم الى سایر حالات الجهل. اینو در اون مواردی هم که سوال نشده جهل بوده، میگه در اونجا هم در واقع معذر جهل. حالا خود این فروعات داره، جزئیات داره، هر چی هم اینقدر کلی نیست، ولی خب حالا این فعلا ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. مثلا حالا یه مثالی ها بعضی ها زدن برای این، حالا 600 بحث جهل بود در فقه، یه فردی رو در نظر بگیریم که باید نماز بخونه، نه آب داره نه خاک. این بدون وضو نماز بخونه یا بمونه بعد از وقت که گیرش میاد، آب و خاک گیرش میاد، با وضو و تیمم نماز بخونه؟ بعضی ها گفتن مثلا حضرت امام فرمودن که ما با استقراء موارد مختلف احکام الهی به این نتیجه میرسیم که خب در این مورد هم حکمی نداریم، روایتی نداریم، نمیدونیم با چی کار کنیم. ما با استقراء میفهمیم که وقت مهمتره، یعنی وقت از طهارت مهمتره، بنابراین حکم میکنیم که در وقت بدون طهارت نماز بخونیم، حالا بعدش هم مثلا احتیاط هم بخونیم، یه بحث دیگه است. ببینید، یعنی در واقع اون غرض شارع رو میفهمیم در غرض شارع وقت مهمتر از طهارته، یعنی اندت تعارض که وقت مقدم باشه بدون طهارت یا طهارت باشه بدون وقت، یعنی خارج از وقت، یعنی قضا با طهارت یا اداء بدون طهارت. ایشون میگه اینجوری ما این از موارد مختلف استقراءن اینو به دست میاریم که غرض اشاره اینه. بله تتبع فی سایر الموارد من الشروط و الاجزا و تقدیم و جانب الوقت علی غیرهی و ان الصلاه مع فقد الشرایط فی الوقت تقدم علی الجامع لها بعد الوقت که صلات المریض و الغرق و المبتون و سلس ظاهرن که نمیتونه خودش کنترل بکنه. یوجب الحکم به ان تهور که سایر شرایط ولا تترک الصلات مع فقده کما لا تترک مع الاستدبار، مثلا قبله رو نمیدونه. اذا لم یقدر الا علی الصلات مستدبرم مع ورود لا صلات الا الی القبله، با اینکه باید به صورت قبله بخونه، یه طرف هم نمیتونه بیشتر بخونه، پشت فقط میتونه بخونه، ولی میگن اب نداره بخونه.
بس اونایی که اون شرعی دارن چون طهارت ندارن حاضره که نماز نخونه حتی داخل وقت، بس طهارت هم مهم، این موارد طهارت مهمه دیگه. چرا نماز نخون میگن؟ چرا روزه نگیر؟ چون طهارت
اون خارج از باب. ببینید اون یه مواردیه که اصلا کلا نماز جعل نشده، جزء مشکوکات نیست.
چون طهارت جعل نشده.
نه اون طهارت با این طهارت فرق میکنه، این طهارت مثل وضو و تیمم و ایناست.
تو اون موارد اصلا میگن خطاب متوجه اونا نمیشه، یعنی اصلا تکلیف.
خب چرا دلیلش این
نه دلیلش این نیست که
طهارت اگه میتونست طهارت داشته باشه که مشکلش
نمیشه. نه شاید تخفیف میخواد بده، میخواد به زنان در این ایام تخفیف بده.
اینجا هم دیگه که قرض شما ما مطلعیم یقینن که بخوایم بگیم تطهیره، یعنی
بله، یعنی ببینید این قبول دارم این مورد به هر حال یه موردیه که حساسه. اونا مثلا اون که اولویت بود یا منصوص بود یا عرف اینو نمیدید چون بالاخره خطاب بر اساس عرفه، اون سه مورد رو چیزتر بود، شفافتر بود. این موردی مورد حساسه، واقعا با قطعی باشه. به هر حال ما الان نمیخوایم بحث بکنیم، که ما میخوایم ببینیم بگیم که این فتوا و این نوع قیاسی که شهید صدر میگه، امام خمینی میگن، دیگران میگن، این مبتنی بر غرضه. حالا درست درست نیست یه بحث دیگه است، برای با قطعی باشه دیگه. خب این چهار مورد برای بحث همین صراحت دادن و حکم بحثه. حالا این هم مورد دوم. مورد دوم پس شد صراحت دادن یا همون بحث قیاس، صراحت دادن حکم به مواردی که تصریح نشده بر اساس این چهار شکل.
اینکه عرض کردم چون بعضی ها تو اصول بین القای خصوصیت و تنقیه منات این فرق رو میگذارن که میگن تنقیه منات شما کشف میکنی مناتو،
همین دیگه مثل اینه،
اما در القای خصوصیت مناتو کشف نمیکنی، نمیگی منات این است، ولی میگی این خصوصیت.
حالا ببینم احتمالا اون آقا اصطلاحش، من عبارت خوندم دیگه، میگه که
غیر از آقای راستوپار که شما فرمودید،
میگه فهازا ما یسمی به تنقیه المنات او القاء الخصوصیه. حالا یه کسی هم اینا رو جدا میکنه، میگه اینو اسمش رو میذاریم القاء خصوصیه، اون بعدی رو اسمش رو میذاریم تنقیه منات.
حالا جدا میکنیم، همین مورد چهارم همین میشه دیگه،
همین میشه. بله، هم کشف کردن بر اساس استقرا
نیست، میگه طرف از خود همون دلیلی که شما القاء خصوصیت میکنی تنقیه منات میکنی، نه که با استقرا. مثلا شما میفهمین
خب برس...
روحشون یکیه، ولی
همینه. بله، یعنی شما خصوصیت ها برمیده تغییر منات میشه. نه به نظرم تفاوتی نیست. بله، مگر اینکه این چهارمی باشه که اینجا بس خصوصیت نیست، بس استقراست. خب عرض به خدمت شما، این مورد چهارم واقعیتش یه خورده چیز دیگه، یه خورده تردید داره خیلی، یعنی باید این خیلی قطعی باشه. اون سه مورد
برمی کنه هر کسی نیست.
آره این یه اون چیزه، ولی اون سه مورد قبلی نه، اینا روشن بود. خب مورد سوم، این چهارتا همش تو مورد دوم اینو قرار دادیم. مورد سوم ببینید، در مثلا القای خصوصیت، ما وقتی القای خصوصیت میکنیم علت و حکم رو به دست میاریم، یعنی میگیم این خصوصیت ها تو علت نیست. پس علت و حکم چیه؟ علت و حکم این فعله، تحقق اینه، اینه علت فعل. حالا این میخواد هر جا باشه، یعنی تو علت، یعنی به تعبیری حالا حداقل یا اینجوری بگیم تو علت حکم این دوتا ویژگی دخالت نداره، این اینجوری هم میشه گفت. تو علت حکم این دوتا خصوصیت نداره، پس در غیر این دوتا هم هست حکم. یعنی اینجوری بگیم، سلبی معنا بکنیم، مثل الهیات سلبی بگیم که غرض اصلا غرض هر چی میخواد باشه، بادیه نشینی و این دوتا ویژگی جزء غرض شارع نیست، غرض شارع هر چی میخواد باشه، پس ما میتونیم اون حکم رو به موردی که این دوتا خصوصیت نباشه هم سرایت بدیم. یعنی اینو بر اساس غرض میگیم دیگه، میگیم عرف میگه اینا تو غرض اون اینم نمیگفت پیغمبر هم اینو میگفت عرفن، واقعا مدخلیت در اون غرض اشاره نداره. اینجا هم ما اون غرض رو میفهمیم که این که میگه اینجا معذوره، اونجا معذوره، اونجا معذوره، چرا معذوره؟ چون جهل است. در واقع این اون نقطه مشترک اینا جهله. یا مثلا در این مورد چیز، همین موردی که الان میگفتیم چی بود هم آره، اینجا تو غرض خود از تو غرض شارع وقت مهمتر از طهارت. غرض شارع خب، سومین مورد حرمت افعال معارض با اغراض شارع. بعضی فقها اومدن فتوا به حرمت بعضی از افعال دادن که ما هیچ روایتی نداریم، آیه روایتی نداریم. به خاطر چی؟ بلکه برعکس، حتی بلکه حتی روایت داریم که حلاله، به خاطر اینکه با غرض شارع منافات داره. دقت می‌فرمایید؟ حالا غرض شارع از کجا میاریم؟ از هر جا می‌خوایم بیاریم، اون فعلا مورد بحث ما نیست که در این مورد از روایات به دست میاریم غرض رو، ولی میگیم بعضی از افعال رو میگیم اینا هم اشکال داره، با اینکه روایتی نداریم بر اینکه حرامه، بلکه داریم حلاله، ولی چون با اون غرض شارع در یه حکم دیگه، در یه مورد دیگه که اون غرض قطعیه، یه تصریح شده منصوصه، منافات داره، میگیم این با غرض شارع نمیسازه. مثل چی؟ مثل بحث حیل شرعی در ربا. ببینید اصل ربا این که ما یک پولی رو یک کسی بده به دیگری، بگه اینو یه ماه دیگه به من بده، منتها به جای این مثلا 100,000 تومان 110,000 تومان، یعنی در مقابل اجل وقت مبلغی رو حساب میکنه، مثلا 10,000 تومان مثلا. این ربا. خب این بحث نیست. حیله شرعی چیه؟ میگه آقا این 100,000 تومان رو میدم بهت، یه ماه بعد همین 100,000 تومان رو به من بده، ولی یه کبریت هم بهت میدم مقابلش 10,000 تومان هم به من بده. یعنی این 100,000 تومان رو با این کبریت بهت میدم، یک ماه بعد 100,000 تومان به اضافه 10,000 تومان، یعنی 110,000 تومان به من بده. خب این اشکالی که نداره، چون این که ربا نیست که به ظاهر. چرا؟ چون این 100,000 تومان مقابلش اون 100,000 تومان، این کبریت هم مقابل اون 10,000 تومان. من دلم میخواد کبریت 10,000، کبریت 1,000 تومانه، اصلا کبریت یه قرونه، میخوام بفروشم 10,000، ولی خودمونم میدونیم که داریم کلک میزنیم دیگه، خودمونم میدونیم که این کبریت علکیه، یعنی در کلاه شرعیه، حیل شرعی دیگه، حیله شرعیه. خب عرض به خدمت شما، حالا امام اینجا اینو بحث میکنه در کتاب چیز کتاب البیعشون، ایشون میگه که این اشکال داره، اشکال داره. چرا؟ اول میگن ربا اشکال داره، عبارتشون اینه: ولا یحلل ربا به تخلص انه بالهیله به ان یصالحه فی مقابل الامحال به شیء او به غیر ذلك. حلال نمیشه ربا به این که به تخلص بکنیم از ربا با حیله، از طریق حیله از ربا خودمون رو خلاص بکنیم. چجوری این کارو میکنیم؟ به این که مصالحه میکنیم در مقابل اون یه ماه امحال به یه چیزی، مثلا کبریتی بود، کبریتی ما به غیر زاله یا یه چیزی دیگه هرچی یه دونه دستمال کاغذی. و من تأمل فی الآیات و روایات الوارده فی هذا الباب، ببخشید فی باب ربا، هذا السهد الذی یستجل و من المفاسد و المشاکل مالا یوسف. یه هر که دقت کنه در این کار حرام میبینه که این مفاسد و مشاکل زیادی داره که قابل شمارش نیست. بعد میگن که خب یه عده‌ای گفتن نه اشکال نداره. چرا؟ به خاطر روایات. روایاتی ما داریم که حیله های شرعی رو به اصطلاح میگه اشکال نداره. این روایت ها رو میارن، بعد میفرمایند که چند تا البته اشکال میکنن. یکی اشکال سندی میکنن، میگم مثلا این روایت ها سندش فلان بیسار اینا، بحثای سندی میکنن. بعد اشکال دومی که میکنن میگم و مخالفتون ایزن این روایات، اولا سندش اشکال داره، ثانیا این روایات مخالف هست لتعلیلات الوارده فی الاخبار، برای ربا نه حیله ها، برای اصل ربا علت های آورده که اون علت ها با این حیله ها هم نمی سازه، یعنی این حیله ها هم اون مفاسد رو داره، یعنی اون خلاف اون مساله و مفاسدی که خدا به خاطر اون ربا رو حرام کرده. که قوله علیه السلام انما حرم الله عز و جل الربا لکیلا یمتنع ناس من استناء المعروف، خدا حرام کرد ربا رو برای اینکه مردم از مسیر درست معروف و درست اقتصادی نرن، یعنی اونو ول کنن بیان ربا. ربا که تولید ایجاد نمیکنه، هیچ، پول میدی پول بیشتری میگیری، با پول میدی پول میگیری، هیچ تولیدی نداری. و قوله علیه السلام لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات، اگه ربا حلال بود مردم تجارت رو ول میکردن، به جای تولید و تجارت و کار اقتصادی واقعی کار اقتصادی غیر واقعی انجام میدادن. و قوله علیه السلام و علت تحریم ربا النسیعه لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب و ترکهم القرض و القرض و صناع المعروف ولی ما فی ذلک من الفساد و ظلم و فناء الاموال الی آخر. میگه ربا برای چیه؟ برای اینکه اون معروفه از بین میره، اموال تلف میشه، مردم همش میخوان اینجوری به هر شکلی سود برن دنبال سود، قرض دیگه نمیدن به هم، قرض دیگه نمیدن، میگن چرا قرض بدم، ربا که اشکال نداره کجا با بدم و الی آخر، فسادهای زیاد. پس ببینید ربا به خاطر این اغراض حرام شده. در این حیل، این حیل اون ربای صدق نمی کنه، ربای صدق نمی کنه، چون اینجا دوتا چیز میدیم دوتا چیز میگیریم، هر چیز مقابلشه. فقط این نیست که این پولو من میدم اضافه میگیرم به خاطر زمان، چون یه چیز دیگه هست اینجا که اونو به خاطر زمان در نظر میگیرم. خب حتی روایت هم میگه اشکال نداره این مورد حیل شرعی، اما چون اغراض شاره با این حیل شرعی هم اون اغراضی که باعث حرمت می شد همچنان در حیل شرعی وجود دارد، پس ما میگیم اینا هم اشکال داره، ولو روایتی بالخصوص اینجا نداریم، بلکه عکسشو داریم. اصل روارا، اصل رو بعد میگن حیل شرعی
اشکال نداره،
بس اون دلیل رو بردید. برای حیل شرعی بعد میان وارد بس حیل شرعی میشن، میگن حیل شرعی ما میگیم فساد داره، یعنی اون همین مطلب رو اجمالا اونجا گفتن فساد داره، یعنی چی؟ یعنی با اون غرض شرعی که فساد از بین بره نمیسازه. بعد گفتن، بعضیا گفتن خب روایت داریم، میفهم روایت اولا سنداش، در حال من اونو نگفتم دیگه، سنداش اشکال داره، ثانیا سندش هم اشکال نداشته، این روایت خلاف اون روایت های متواتریه که میگه این مفاسد نباید باشه و این در حیل شرعی هم این مفاسده هست. یعنی در به تعبیری غرض شارع از حرمت ربا یه چیزیه، اون چیه؟ این که فساد اقتصادی نباشه. و اون غرض شارع در حیل شرعی هم همچنان هست. پس حیل شرعی هم باز اینا بازم ربا نیست، ولی در حکم رباز، یعنی اونم حرامه،
چون اونم مفسده اقتصادی رو بازم میاد
داره. و اون غرض شارع اینی که اون مفسده رو خودش میگه، میگه من حرام کردم ربا رو به خاطر این مفاسد، حالا شما با حیله شما دوباره همون مفاسد میخوای برگردونی.
میشه بگیم اون تفاوتش با اون قیاس منصوص قدلله و تنقیم منطقی اینه که اونجا موضوع کشف شد، اینجا با خود اغراض یعنی دلیل غرض مطرح شده، یعنی نتایج مطرح شده.
آره یعنی در واقع اونجا
رو باید بیان میکنه که چی میشه.
آره یعنی اونجا ما غرض رو در اون مورد آخر کشف میکردیم، در اون مورد قبلی الغای خصوصیت میکردیم، در اون اولی هم که اصلا غرض بیان شده بود. اینجا اینه که غرض مال یه جای دیگه است.
حالا نمیشه بگیم اینجا غرض بیان شده، اونجا چون غرضمندی فرض بود، ما میگفتیم چون غرضمندی هست پس یه مناطی داره، اون مناطه رو بیان شده بود تو علت. مثلا میگفت چون مسکره دیگه نتیجهش چی میشه رو نمیگفت، ولی اینجا چون اینجا منصور یه جور منصوره دیدن.
آره اینم یه جور منصور به خیلی شبیه اون مورد اوله.
یعنی اونجا موضوع حکم بیان میشد تو علت، اینجا موضوع حکم بیان نمیشه چون موضوع ما شک داریم. اینجا داره نتایج بیان میشه که چون این نتیجه اینه، این به خاطر
این ببینید اینم شبیه همونه. ببینید اونجا میگفتیم که خدا خمر حرام کرده به خاطر اینکه مسکره، بعد میگفتیم آقا تو نبیز هم این اسکار هست. اینم تقریبا شبیه همونه. یعنی اینجا در ربا خدا غرضش گفته این چند تا مورد که فساد، مثلا غرضش اینه که فساد پیش نیاد. بعد میبینیم در حیل شرعی هم این فساده پیش میاد، با اینکه این حیل شرعی ربا نیست، این نبیزه خمر نیست، شبیه همون مورد اول میشه. منتها اون مورد اول خیلی صریح بود، میگفت که حرام شده الخمر و حرامون لعنهو مسکرون، اینجوری بیان میشد. اینجا مثلا به این صراحت نیست.
هم دیگه یعنی اونجا سبب بیان میشد، اینجا مسبب. اونجا میگفتیم لعنهو مسکرون، کشف میکنیم که موضوع حکم اسکاره، ولی اینجا کشف میکنیم کل شیء ینتهی الی الفساد، یعنی اون که موجب فساد میشه. یعنی اینجا مسبب در دلیل بیان شده که فساده، اونجا سبب بیان میشد که مثلا اسکاره.
یعنی در هر دو سبب، این که اونجا هر دو سبب دیگه، یعنی اینجا هم سبب حرمت ربا فساده، اونجا هم سبب حرمت خمر اسکاره، هر دو سببه. من تو سبب اونجا لعنه و موسیقی خیلی صراحت داره. اینجا روایت همش اینجوری نیست که مثلا یه روایت هایی میگه، مثلا قرآن، در قرآن میگه ربا حرامه، جنگ با خداست فلان. در بعد اون وقت ممکنه این تعابیر رو ما حمل بر حکمت بکنیم،
حتی فرض بر این
چون یه دونه چیز هم نیست، چندین چیزه بیان شده. یا مثلا اونجا با تعبیر لعنه اومده که خیلی سریعه، اینجا میگه که مثلا این آثار رو داره ربا. شبیه خیلی شبیه. بله عرض کردم این خیلی شبیه اونه، به یه معنا همونه، منتها به اون صراحت نیست. یعنی ببینید الان یه نفر ممکنه بیاد بگه که آقا اونجا لعنهو تصریح بود در این که این علته، اینجا به این صراحت نیست، ممکنه حکمت باشه. خب ایشون یه با اینکه حکمته، بالاخره حکمت یعنی این که چرا ربا حرام شده، به خاطر بالاخره اینا هم دخالت داشته درش. حالا ممکنه 100% مثلا الان چند تا چیز گفت، یکی گفت که مردم قرض نمیدن، یکی گفت که تجارت نمیرن دنبال تجارت، یکی گفت که مثلا موارد مختلفی رو بیان فرمودن، یه روایت اینو گفت یه روایت اونو گفت. من حیث و مجموع رو نگاه میکنیم میبینیم اینا مجموعا تو حیل شرعی هم هست، یعنی کندن مثل دیگه اینا مثل علت حکم میمونه، خیلی شبیه اون مورد اوله. چون ببینید اگه علت نباشه که ما نمیتونیم سرایت بدیم، اگه علت نباشه حکمت باشه که نمیتونیم سرایت، یعنی کنه ایشون که اینا داره میگه اینا رو به منزله علت فرض کرده، علت حکم، منتها اونجا خیلی صریح بیان شده بود علت. اینجا از مجموع روایت ها این موارد رو ما به دست میاریم و بعد میبینیم این موارد اونجا هم هست.
خب بعضی همینجا هم اینا قبول ندارن
دیگه. نه دیگه اختلافیه دیگه، لذا این اختلافیه، اون نه اختلافی نیست، این مسئله اختلافیه. حالا من نمیدونم آقای حکیمی نقل میکنه میگه که امام نظرش چیز نبوده از اول، حیل شرعی رو یا حرام نمیدونستن یا تردید داشتن. من رفتم اینجا با ایشون بحث کردم تو این کتابی که برای جشننامه برای ایشون چیز کردن، در نجف مدتی رفتم کلاس ایشون و اینا، بعد از جمله این بحث رو مطرح کردم، ادله شیخ مشتبه غزوینی، آقای مرحوم غزوینی، ایشون حرام میدونسته به همین دلایل، ظاهرا دلایلش یادم نیست. بعد به امام گفتم و امام حالا فکر کنم همین حالا یادم نیست، تو این کتاب خاطرات، تو خاطرات آورده، بعدن نظرشون اینجوری شد، از اول خود ایشون هم از اول اینجوری، ایشون میگه من نمیدونم واقعیت، ایشون نقل میکنه همین چیز. من خیلی وقت پیش دیدم این کتاب مرزبان توحید است به این قطوره، اونجا من یه وقت قدیما که چاپ شده و مرور میکردم اینو یادمه که دیدم، جزئیاتش یادم نیست ولی همین چیز تو ذهنم. خب برای خیلی نزدیکه به اون مورد میشه اینجوری. خب چهارم، مورد چهارم، وجوب مقدمات مفوته. عرض به خدمت شما که مقدمه مفوته چیه؟ مقدمه مفوته که اگر قبل از اینکه وقت ذل مقدمه فرا برسه شما انجام ندید، نمیتونید در زمان ذل مقدمه اون رو انجام بدید. مثلا زمان حج کیه؟ اعمال حج، مثلا ماه ذیحج. خب شما باید یه ماه قبل لااقل را بیفتید برید اونجا که تا بتونید ذیحجه این کار رو انجام بدید. حالا قدیما که چند ماه، یک سال قبل، 6 ماه قبل را میفتادن، حالا دیگه امکانات و اینا فراهم شده یه خورده زودتر مثلا بریم. خب حالا از طرف دیگه ما یه قاعده کلی داریم که تا ذل مقدمه، اصلا مقدمه کی واجب میشه؟ وقتی ذل مقدمه واجب میشه دیگه، یعنی ذل مقدمه که واجب میشه، میگیم خب چون این واجب شده حالا باید مقدمش هم انجام بدیم. خب هنوز تو ذیقعده که ذل مقدمه واجب نشده، وقتش فرا نرسیده، خب پس واجب نیست. ذل مقدمه هم که بیاد دیگه نمیشه مقدمه رو انجام داد، چون مفوت هست دیگه، از بین میره، نمیشه انجام داد. اینجا اصولیون میاد میگن که ما از این که غرض خدا از جعل این حج اینه که باید اون انجام بشه و اینم نمیشه مگر اینکه قبل از وجوب حج، عرض به خدمت شما، ما این مقدمه رو انجام. حالا شما در مثالش مناقشه نکنید، در مثال حج ممکن حج رو یه جوری دیگه توضیح بدیم، کلا اینجوری در نظر بگیرید، موارد اینجوری در نظر بگیرید. عرض به خدمت شما که شارع قصد و غرضش اینه که این انجام بشه، نمیشه مگر این مقدمه، ولو اینکه ذل مقدمه هم واجب نشه، غرض شارع اقتضا میکنه که غرض شارع بالاخره اینه که این انجام بشه. بنابراین اون قاعده کلی که حتما باید ذل مقدمه واجب بشود تا مقدمه واجب بشود، نه، اگه غرض شارع به اصطلاح یعنی اینه که اون ذل مقدمه هم قبل از مقدمه باید، مقدمه هم قبل از ذل مقدمه، قبل از وجوب ذل مقدمه، ببخشید، قبل از وجوب ذل مقدمه باید انجام بشه، عقل میگه باید انجام بشه. پس میتونیم این رو چند تا مقدمه به این صورت بگیم: اول اینکه خداوند در افعال خودش غرض داره، دوم اینکه عقل حکم میکنه که حفظ غرض مولا واجبه، سوم اینکه حفظ غرض مولا با انجام مقدمه است، نتیجه اینه که عقل حکم میکنه که شما با مقدمه رو انجام بده ولو ذل مقدمه واجب نشده که به تبعش مقدمه واجب بشه. یعنی وجوب ذل مقدمه به تعبیری از دو راه حاصل میشه، وجوب مقدمه، یکی ذل مقدمه واجب بشه که مقدمه واجب میشه. یکی نه، هنوز زید مقدمه واجب نشده، ولی شما اگه از مقدمه رو انجام ندادی غرض شاره به دست نمیاد از زید مقدمه، اونجا هم واجب میشه ولو زید مقدمه واجب نشده هنوز. آیت الله سبحان اینجوری میفرن المقدمات المفوته لغرض المولا یحکم العقل به وجوب تحصیلها و ان لم تکن واجبتا شرعا، ولو این که هنوز زید مقدمه واجب نشده، لان حفظ غرض المولا لیسه به اقل من حفظ غرض العبد. میگه انسان ها همینجوری هن، فکما هو یقدم علی المقدمات المفوته فی محله ها فکذالک که فی اغراض المولا. میگه انسان ها همینجوری هن، تو کارهای خودشون مثلا قبل از اینکه مثلا نیاز پیدا بکنن به یک کاری مقدمتا اون کار انجام میدن، ولو اینکه هنوز نیاز پیدا نکردن. بله، الان مثلا ما این گاز که کمبود داریم زمستان ما و تابستان به فکر بیفتیم که این گاز رو یه جوری ذخیره سازی بکنیم، عقل نوک میکنه، اگر نکنیم کار غیر عقلانی انجام دادیم. بله، این رئیس جمهور این آقای احمدی نژاد نشون میداد، توضیح میداد، میگه ممکنه یه وقتی گاز زمستان کم بیاد هوا سرد بشه، لذا از اون برم تابستان ما گاز بیشتر داریم، پس راهش چیه؟ یه جاهای ما 50 چند تا منطقه شناسایی کردیم که گاز رو بیاییم اونجا تزریق بکنیم، که اونجا که تزریق کردیم زمستون کم آوردیم از اونجا استفاده میکنیم، که فعلا دو تاشو اومده بودن نمیدونم افتتاح کنن یا کلا یکیش همین سراجه قوم بود که همین قومی ها بودن نشسته بودن اون چیز بود. بعد به یکی نوشته نور به قبرت بباره، یکی نوشته خدا بدارت رحمت کن، که اون موقع فهمیده بودی که همچون روزی قرار پیش بیاد. ظاهرن آره، اون دولت بعد از ایشون که اومد بود چه ما لازم نداریم
هر چیز زخیم گندم و اینا همون چیز
آره جمع کردن، ولی خب الان معلوم شد که باید این کارو میکردیم، حالا حداقل 50 تا من لااقل یه مقداری باید
معلوم بود عمدن نکردم.
آره حالا دیگه واقعیش نمیدونم خدا. بله، ولذالک یجب علی الجنوب الغسل قبل الفجر لاجل عدم امکان درک الفجر به طهاره الا بالاتیان به قبل وجوب زی. البته اون وقتیه که وقت تنگ باشه دیگه، وقت زیاد باشه که نه لازم نیست. کما انه یجب السیر الی الحج قبل الموسم لاجل عدم، الان که دیگه نیست، همون موقع موسم هواپیما میره اونجا، همونجا میرن حج انجام میدن، این زمانای قدیم بود که از یه ماه دو ماه شش ماه قبل میرفت امکان امده، منطقه الان هم امکان چیزی نداره، همه رو نمیتونن یه دفعه ببرن، که امکان چیزی هست عقلی، یعنی که همون لحظه، یعنی بعد از زی حج همه برن، در همون ایام حج برن، ولی خب همه که نمیشه، این همه چند میلیون، پس باید به تدریج بیان، یه ادوار زودتر میان دیگه. الا به سر قبله و ففی جمعی تلک الموارد یحکم العقل به لزوم تحصیل مقدمت مفوته. خب این یه مورد، یه مورد دیگه هم عرض بکنیم بعد در خدمت شما. غرض یعنی همین دیگه، چون غرض شاره، یعنی شما اگه بگید آقا باز زل مقدمه بیاد، تا مقدمه بیاد، در مقدمات مفوته به گونه ایست که اگه زل مقدمه اومد شما دیگه مقدمه رو نمیتونید انجام بدید، در حالی که غرض شاره اینه که این زل مقدمه انجام بشه، و این غرض نمیشه مگر اینکه شما مقدمه رو به قبل از وقت انجام بدید، قبل از وجوب زل مقدمه انجام بدید. عقل اینجا حکم میکنه، مثل همون چیزا دیگه، همون عقلی که حکم میکنه که مقدمه واجبه، مثلا میگه مولا میگه برو پشت بام، عقل میگه پس نردبان باید بذارین، مولا که نگفته نردبان بذار، مولا گفته برو پشت بام، عقل میفهمه که نردبان بذار، منتها اونجا مفوته نیست، یعنی اول مولا میگه برو پشت بام، بعد ما میفهمیم که باید نردبان. یه جایی هم هست که نمیشه این، یعنی قبلش باید، قبل از وجوب ما این مقدمه رو انجام بدیم، اونجا همون عقله میگه باید قبلش انجام بدیم ولو هنوز زل مقدمه واجب نشده، ولی ما میدونیم واجب خواهد شد، و من و یعنی غرض اشاره اینه که من زل مقدمه رو انجام بدم، نمازه رو بخونم، بنابراین قبلش باید غسل انجام بدم، چون اگه بعد از وقت انجام بدم دیگه نماز مثلا قضا میشه. خب مورد پنجم مفهوم وصفه. خب اصولیا بحث دارن دیگه در مورد مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف. در مورد مفهوم وصف دو تا قول هست، بعضیا موافق این مفهومن، بعضیا مخالف مفهومن، مفهوم یعنی مفهوم داشتن وصفن. اونایی که موافق مفهوم وصفن، مفهوم وصف مثلا فرض بکنیم میگه که اکرمل مثلا اکرمل عالم، عالم المتقی مثلا، این وصف اینجوریه دیگه، عالمی که متقی است. خب حالا این اگه وصف داشته باشه یعنی عالم غیر متقی رو اکرام وجوب نداره، وجوب اکرام نداره عالم غیر متقی اگه وصف داشته باشه. نداشته باشه نه، چون موضوعیت نداره، حجیت نداره مفهوم. خب اونایی که موافقن میگن اگر مفهوم نداشته باشه ذکر وصف لغو میشه و با هدفمندی افعال، خدا در همه افعالش هدف داره، این متقی را که گفته هدف داره، غرض داره از این متقی، غرضش اینه که یعنی غیر متقی نه، پس وصف حتما حجته، حجت یعنی وصف داره، این وصفش هم مفهوم وصف در واقع مفهوم، ببخشید مفهوم وصف مفهوم داره و مفهومش هم حجته.
مخالفین هم میگن اون جواب بده، اونا هم همین رو میگن، میگن لغویت لازم نمیاد، یعنی قبول کردن که غرضمندی
و اونا هم در واقع میگن پیش نمیاد، یعنی اونا هم قبول دارن که غرض، منتها اونا میگن پیش نمیاد. فعلا ما این طرفش ما داریم میگیم،
ما اصل استدلالمون اینه که اینا به غرض استدلال
آره.
کار نداریم.
آره درست غلطیش برمان. ما الان در مورد مفهوم وصف بحث نمی‌کنیم. بله آیه سبحانی اینجوری میگن لولم یکون للوصف مفهومون یلزم و لغو فی کلام الحکیم فلولم یفد انتفاع الحکم اند انتفاعهی، انتفاع یعنی وصف، لعر الوصف اند ازن ان الفائده، وصف دیگه هیچ معری یعنی بدون فایده میشه، ولعده الاغلا مستهجنن، اغلا میگن برای چی گفتی اصلا این مستهجن بود، مثل قوله که الانسان الابیز لا یعلم الغیب مع ان مطلق الانسان لا یعلمه. خب همه انسان از آن شد هر که پنج و نیمه،
اون ساعت ده دقیقه،
ده دقیقه یا پنج دقیقه،
نه ده
دقیقه.